أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. خداوند تبارک و تعالی معرفت خودش را به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب در ارتباط با ادله اثبات خدا یک نکته ای بیان شد، خلاصش این بود که آیا برای اثبات خدا می توانیم به خود انبیا رجوع کنیم یا نه؟ آیا اگر امروزه بخواهیم ادله‌ای برای اثبات وجود خداوند مطرح بکنیم، می توانیم برای این بحث سراغ روایات و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام برویم یا نه؟ عده زیادی قائل شدند به این که نه، نمی شود به خود انبیا رجوع کرد. گفتند این دور است، دور یعنی ما هنوز خدا رو قبول نکردیم، بریم سراغ انبیایی که این انبیا نبی از طرف خدا هستند، در حالی که هنوز خدا اثبات نشده. وقتی خدا اثبات نشده ما چطور حرف پیغمبر رو بپذیریم؟ عرض کردیم که این پاسخ، این دور نیست، دور محاله، دور غلطه، باطله، اما این دور نیست، مشکلی هم نداره. چرا؟ چون انبیا دو حیثیت دارن، دو جهت دارن، یک جهت عاقل، یک انسان عاقل که هستن، یک جهت نبوت. یعنی وقتی شما فرض بکنید رفتید خدمت یک پیغمبری، اصلا پیغمبری او رو هم قبول ندارید، خب این انسان که هست، که عاقل که هست، حرف زدن که بلده، استدلال آوردن که بلده. ما نمیخوایم بریم برای ادله اثبات خدا سراغ پیغمبرها که هرچه اونها گفتند ما تعبدن بپذیریم، ما این کار رو نمیخوایم بکنیم. که فرض کنید زمان امام صادق علیه السلام هستیم، درسته؟ بنده خودم رو مثال میزنم، فرض میکنم من کافر هستم، خدا رو قبول ندارم، و الان زمان امام صادق هست. شنیدم در مدینه یک آقایی هست، مدعی این هست که من از همه بهتر میتوانم خدا را ثابت کنم، من فرستاده از جانب خدا هستم، من معصوم هستم، من خطا ندارم، علم من از همه عالم بیشتر است، قدرت من از همه عالم بیشتر است. خب بنده شوق پیدا میکنم به عنوان یک انسان، اصلا کافرم، یعنی بریم ببینیمش، اصلا کسی که چنین ادعاهای بزرگی میکنه بریم ببینیم این کیه. را میفتم از مشهد خراسان پا میشیم میریم مدینه، خدا رو هم قبول ندارم، میرم میبینم بله یک آقایی مثل بقیه، پیرن عربی تنش و عمامه یا به قول ما نشسته. آقا شما امام صادق هستید؟ امام شیعیان؟ بله. شما علمتون در توحید از همه بیشتره؟ بله. قدرتتون فلان؟ بله. معجزه هم دارید؟ بله. شما مدعی هستید خدا هست؟ بله. حضرت میفرماید بله. سوال میکنم، من خدا رو قبول ندارم، میشه با دلیل به من ثابت بکنید؟ بله. دلیل ها رو مطرح میکنه. زمانی که من دارم دلیل های امام صادق رو گوش میدم، شیعه امام صادقم، نه کافرم، اما چون کافر به خدا هستم، کافر به پیغمبرها هستم، عاقل نیستم، بیعقلم من؟ نه من عاقلم، میتونم فکر کنم. چون کافر به خدا و پیغمبر هستم و کافر به ادیان هستم، امام صادق رو به عنوان یک انسان عاقل قبول ندارم؟ چرا یک عاقلیه؟ بخوای کسی داره حرفی میزنه، حرفش گوش میدیم، میبینیم دلیل میاره، ادله او را گوش میدهیم، به ادله او فکر میکنیم به عنوان یک انسان کافر. پس من برای اثبات خدا به چه کسی رجوع کردم؟ به امام صادق رجوع کردم، اما نه به عنوان امامت، به عنوان یک نظریه پرداز، به عنوان یک انسان عاقل، به عنوان یک انسانی که دو تا چهار تا داره میکنه برای حرفش دلیل میاره. چه اشکالی داره این؟ این چه دوریه؟ این چه استحاله ای داره؟ این چه غلطی داره؟ کجاش غلطه؟ میرم ادله او رو گوش میدم. خب تا اینجا تصویر رو داشتید، ویدیو دیگه، سریال ساختیم، فیلم. خب تا اینجا تصویر داشتید. حالا من کافر که دارم خدمت امام صادق علیه السلام سوال و جواب میکنم، حضرت میگن که خب این نظم عالم، میگم آقا نه نظم اینجوریه، باز حضرت جوابی میدن، باز یه دلیل دیگه میارن، باز من رد میکنم، بحث میشه. در ضمن امام صادقی که اینجا نشستن و ما هم نشستیم باشون داریم حرف میزنیم، شیعیانی دارن دیگه، درسته یا نه؟ دور تا دور حضرت نشستن، شیعیان قلم و کاغذ دستشونه، دارن مینویسن، میگن کافر اینجور گفت، مولانا امام صادق چنین جواب داد، زندیق در رد امام اینطور فرمود، امام باز در رد او اینطور فرمودن. یه دفعه کاغذایی که اونا میشن میشه دو صفحه حدیث. تا اینجا درست؟ مناظره بین امام صادق و یک کافر در موضوع اثبات خدا. آیا امام صادق یک جایی از این صحبت به اون کافر میگن اگر حرف مرا نپذیری خدا تو را به جهنم میبرد؟ نه، باید حرف مرا بپذیری، من حجت خدا هستم، چون من میگویم این دلیل عقلانیست پس عقلانیست. آیا ائمه اینجور حرف میزنن؟ کسی که اصلا خدا را قبول نداره، امام رو هم قبول نداره، امام میگن من معصومم، تو باید دلیل منو بپذیری؟ نه. پس چطور بحث میکنن؟ همونجور که شما با یک کافر بحث میکنی، شما وقتی میری با یک کافر بحث کنی، غیر از عقل و غیر از اموری که بین خودت و اون کافر مشترک هست و هر دو قبول دارید، چیز دیگه ای میاری وسط؟ الان ما با اهل سنت در موضوع شیعه سنی بحث میکنیم، آیا ما از اصول کافی برای اونا دلیل میاریم؟ ما از کتابای خودشون دلیل میاریم، میگه آقا هرچی بین ما و شما مشترکه، هر دو قبول داریم. چیو قبول داری؟ میگه آقا من صحیح بخاری رو قبول دارم. میگم باشه، از خود صحیح بخاری بهت ثابت میکنم. تاریخ طبری رو قبول دارم. خیر، از خود تاریخ طبری خودتون بهت ثابت میکنم. این کارو میکنیم دیگه. ولی اگه من قرار باشه از چیزایی که فقط خودم قبول دارم دلیل بیارم، خب اون نمیپذیره، میگه من قبول ندارم. امام صادق علیه السلام وقتی می نشینن با زنادقه، با کفار، با ملحدین بحث می کنن، مناظره می کنن، احتجاج می فرمایند، نمیان در مناظره و احتجاج اموری رو مطرح بکنن به عنوان دلیل که اون کافر اصلا قبول نداره، اینو که مطرح نمی کنن که، بلکه اموری رو مطرح می کنن که اون کافر قبول داره. مثلا عقل، مثلا حضرت سوال می کنن ای کافر، اگر دیدی از پشت کوهی دود بلند شده، تو نمیفهمی اون پشت آتیشه؟ یه چیزی داره میسوزه؟ میگه چرا؟ حضرت میفرمان خب تو که آتشو ندیدی، مگه آتشو دیدی تو؟ آتش پشت اون کوه دیدی؟ میگه نه ندیدم. حضرت میگه پس چجوری از دود پی به آتیش میبری؟ باید یه پاسخی بده دیگه. همینطور کم کم با دلیل‌های مختلفی که خود او قبول داره اون کافر خودش با عقل خودش قبول داره، با این ادله حضرت نهایتاً به او خدا را اثبات میکنن. خب داشتم اینو میگفتم، شیعیان دور نشستن مینویسن، این نوشته ها میشه کتاب احتجاج، میشه کتاب کافی، میشه بهار الانوار، در طول تاریخ کتاب حدیثی به ما میرسه. حالا امروز من میخوام با یه کافری بحث کنم یا نه؟ یه کافری آمده پیش ما میگه آقا دلیل بر اثبات خدا بیار، اشکالی داره من اصول کافی رو باز کنم، همون حرفایی که امام صادق به اون کافر زدن به این بگم؟ آیا اشکالی داره همون ادله‌ای که پیغمبر اکرم در دوران خودشون برای کفار اقامه می‌کردند، امیرالمومنین در دوران خودشون برای کفار اقامه می‌کردند، امام عسکری، سایر اهل بیت، انبیا، حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت نوح، قرآن به عنوان دلیل عقلی مطرح کرده، اشکالی داره من اونا رو مطرح کنم؟ چه اشکالی داره؟ پس برای اثبات خدا هیچ محظوری و هیچ مشکلی وجود ندارد که برای اون ادله‌ای که خدا را ثابت می‌کند به روایات و احادیث رجوع کنیم. این که مشکلی نداره. خب حالا صحبت در اینه که دیشب هم گفتیم مجدد می‌خوایم بگیم، آیا اون مقداری از روایاتی که در اثبات خدا به ما رسیده، آیا امام صادق علیه السلام با هر کافری بحث کردن نوشته شده؟ نه. ائمه ما با هر کافری بحث کردن بحثا نوشته شده به ما رسیده؟ نه نرسیده. همش که نوشته نشده، همش هم نرسیده. این مقداری که رسیده آیا کافیست امروز ما رو کفایت میکنه یا نه؟ یعنی از تو همین روایات اثبات خدایی که امروز هست در بهار الانوار و در کتب حدیثی، اگر همین ها رو کسی بخواند، کار کند، قوی بشود، خوب ادله امام صادق و اهل بیت رو بفهمه، آیا انقدر از نظر عقلی تقویت میشه که بتونه با آتئیست های همین امروز مناظره کنه و اونا رو شکست بده؟ اینجا دو تا نظریه هست. یک عده میگن نه، کفایت نمیکنه، روایت مال اون زمان بوده، ادله مال اون زمان بوده، به اون بیان بوده، عقلای مردم اون زمانا کم بوده، عقلشون نمیرسیده خیلی پیچیده خدا رو انکار کنن، بنابراین روایات هم متناسب با فهم مردم اون زمان صادر شده، ادله عقلی اون زمان هم به اندازه فهم مردم اون زمان صادر شده، پس ادله عقلی که امام صادق اون زمان فرمودن به درد مردم اون زمان میخورد، به درد مردم این زمان نمیخورد. پس کلیت مطلب ما رو قبول میکنن فرزن، اما میگن الان که الان امروزه که میخوایم به روایت رجوع کنیم، روایت کفایت نمیکنه. این یه نظره. نظر ما اینه که نه، اینطور نیست. همون روایاتی که 1400 سال پیش بوده و امروز به ما رسیده، همون بخشش که رسیده و الان در دست ما موجوده، اگر کسی دل بدهد، کار بکند، در روایات واقعا غور بکند با دقت، نه این که امروز را کفایت میکند، الی یوم القیامه را کفایت میکند. چون خود ائمه علیهم السلام اون زمانی که با کفار بحث میکردند، آیا علم به این زمان داشتن یا نداشتن؟ علم به غیبت امام زمان داشتن یا نداشتن؟ آیا اهل بیت در اون زمان علم داشتند که شیعه در امروز دچار چه بحران‌ها و شبهات توحیدی می‌شود یا علم نداشتند؟ علم داشتند. اگر علم داشتند به فکر ما بودن ادله درست و درمون به ما بدن یا نه؟ دادن یا ندادن؟ رساندن یا نرساندن؟ اگر نرساندن نقص در کار امام پیش میاد. اگر رساندند که مقتضای کرم اهل بیت و مقتضای عدل و مقتضای حکمت اهل بیت هم همینه که رسانده باشند، خب همین روایاته. پس در روایات موجود هست به اندازه کافی و بیش از حد نیاز ادله حتی اثبات خدا، چون اثبات خدا دیگه سخت‌ترین کاره ها. از روایات بخوایم استخراج کنیم، سخت‌ترین کار اثبات خداه، چون اصلا خود امام هنوز ثابت نشده. توجه می‌فرمایید؟ ولی برای معاد خب روایت رو رجوع می‌کنیم دیگه، مشکلی نداره، چون معاد بعد از اثبات خدا و نبیه، بعد از اثبات خدا و نبی و امامه، قبول کردیم دیگه، او امام است، فرموده پل صراط چنین است، میمچش تمام دیگه، چون قبولش کردیم. اما اثبات خدا هنوز او را قبول نکردیم اصلا. برای ادله اثبات خدا ما هنوز خود امامو قبول نکردیم، که برای همین سخت اینجا ثابت بشه، که ثابت کردیم الحمدلله، خیلی راحتم ثابت کردیم. نمونه هم من میارم، نمونه دیگه میارم. اگر کسی بگوید آقا برای ادله، البته برای جمع حاضر کافی همین مقدار توضیح های، وقت کسی به ذهنش نره چرا بیشتر داری توضیح میدی، چون ما فقط این جمع رو لحاظ نمی کنیم، ما میخوایم اطراف مسئله به طور کامل حل بشه، ولی کفایت همین مقدار بیانی که شد، ولی بیشتر میخوایم اطراف مسئله روشن بشه. خب اگر کسی اشکال کنه، سوال کنه، بگی آقا روایات ائمه علیهم السلام با همه این حرفایی که شما گفتی ما قبول نداریم، ادله عقلی که اهل بیت آوردن قبول نداریم برای اثبات خدا، اینقدر جسور باشه که همچین اشکالی بکنه. خب ما بهش پاسخ میدیم، باشه خیلی خوب، اصلا اهل بیت رو بذار کنار، انبیا رو بذار کنار، روایات رو بذار کنار، همه اینا رو بذاریم کنار، کاری نداریم. الان تو حوزه علمیه مؤمنین، جامعه اسلامی، نه فقط شیعه، سنی هم همینه، نه فقط سنی هم، مسیحی هم همینه، یهودی هم، هر کی خدا پرسته. وقتی که خدا پرست ها میخوان به بچه هاشون، به اطرافیانشون، به دوستانشون و به مخالفین خدا، کل خدا پرست ها رو فرض بکنید، موحدین رو، اینا همه، فقط ما نیستیم که با آتئیست ها درگیریم، که تو مسیحی ها هم عده زیادی درگیرن، تو یهودی ها هم عده زیادی درگیرن. توجه میفرمایید؟ دعوای آتئیستا فقط با ما نیست که، منکرین خدا فقط با ما دعوا ندارن که، با کل مکاتب دینی الهی کلن با کلش مشکل دارن، چون خدا رو منکرن. پس یک طیف وسیعی از ادیان، متفکرین ادیان، علماء ادیان، همه با اینا درگیرن و سوالات اونها و شبهات اونها رو همه علمای همه ادیان باید پاسخ بدن. روشنه دیگه تا اینجا؟ خب ما سوال میکنیم، مثلا بس روایات اینا رو بذاریم کنار، وقتی یک مسیحی در دین خودش با یک کسی بحثش میشه، فرض کنید بنده مسیحی هم، باز من خودمو مثال میزنم، من مسیحی هم، پدر مادر همه اطراف مسیحی، توی کشور مسیحی مثلا، خیلی خوب، یه همکاری سر کار داریم، این همکاری که سر کار ما هست ضد خدای خدا رو قبول نداره، با من درگیر میشه هر روز، هی اشکال میکنه، هی سوال میکنه، هی میگه شما خدا توهمه، خدایی وجود نداره، فلان، اشکال میکنه. خب من میخوام مثلا روایت امام صادق نداریم که تو مسیحیت که ها، خیلی خوب، حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام جوابشو بدم، چیکار میکنم؟ یک مسیحی برای اینکه جواب یک ضد خدا رو بده چه کار میکنه؟ میگه باشه دست از خدا بر میدارم، چون تو اشکال کردی من نتونستم جواب بدم، دست از خدا بر میدارم؟ دست بر نمیداره که. برای اینکه پاسخ اشکالات و شبهات اون آقای آتئیست رو به دست بیاره، این مسیحی چه کار میکنه؟ میره به آخوند مسجدشون میگه دیگه، آخوند کلیساش، درسته یا نه؟ یا میره به پدرش میگه، میره به معلمش میگه، میره به یک کسی رجوع میکنه که در زمینه اثبات خدا در همون مسیحی ها از این آقا، از بنده ای که مسیحی هستم و مثلا از این قوی تره، میدونم مثلا اون کشیش بیشتر کار کرده، عمری گذاشته مطالعه کرده، میره رجوع میکنه به او. خیلی دقت کنید پیچ کار و ظرافت کار اینجاست. آیا من مسیحی وقتی میرم به کشیش رجوع میکنم که به من تعلیم بده که پاسخ این اشکالات آتئیستا چیه، وقتی میرم رجوع میکنم ادله اثبات خدا رو به من یاد بده، میرم ازش تقلید کنم، میرم هر چی او گفت تعبدن بپذیرم، بگم چون توی کشیش گفتی پس تمام، پس درسته، یا میرم به عنوان یک انسان عاقل که صغرا و کبرا و مقدمه و نتیجه بلده، استدلال بلده، این آقای کشیش ما، عالم ما، میرم بهش رجوع کنم تا روش صحیح استدلال رو یاد بگیرم، اگر خودم هم فهمیدم و پذیرفتم که این اشکال این نحوه استدلال درسته، حالا که خوب فهمیدم برم به اون آقای ضد خدا جوابشو بدم. من رجوع میکنم به کشیش، من مسیحیم، کشیشم مسیحیه، اما چون الان میخوام پاسخ یک ضد خدا رو بدم، میخوام برم از کشیش یاد بگیرم، میرم به این آقای عالم رجوع میکنم برای تقلید، برای تعبد یا برای فهم؟ برای فهم میرم رجوع میکنم، درسته یا نه؟ تقلید که اینجا جا نداره که، از کی تقلید کنم؟ برم به اون آتئیست فردا بگم آیا دلیل آوردم که خدا هست؟ میگه بگو چه دلیلی آوردی؟ میگم کشیش محلمون گفته. یا آفرین، عجب دلیل منطقی عقلانی آوردی، من دیگه خدا رو قبول کردم. اینو نمیگه که. یه جوری نگاه میکنید احساس میکنم سوال ها، من خودم فکر میکنم خیلی واضح دارم بیان میکنم ها. واضحه یا نه؟ دور رو توضیح میدم الان، تا اینجا این قسمت واضحه؟ اینا که دارم میگم واضحه؟ شما فقط کافیه که زحمتتون که پای اینجا تشریف دارید، همین فیلمی که من دارم میسازم شما هم تصور کنید، فقط که اون مسیحی شما این، حالا من نخواستم به شما جسارتی بشه، خودم گفتم. فرض کن شما مسیحی هستید، چیکار میکنید؟ شما میرید به اون ضد خدای فردا میگید چون کشیش گفته تو باید خدا رو قبول کنی؟ نه، شما ادله عقلی رو یاد. پس من رجوع میکنم به شما، یه وقت به عنوان عالم دین، یه وقت به عنوان عاقل، یه وقت رجوع میکنم به مرجع تقلید که هر چه گفت بگویم چشم، یه وقت رجوع میکنم یه مطلبی رو یاد بگیرم، یه وقت رجوع میکنم به امام صادق که هر چی فرمود بگم چشم ولو نفهمم. این یک نحوه رجوعه. یک نحوه رجوع اینه که من رجوع میکنم که مطلب را بفهمم، نفهمم هم میگم چشم چون شیعم، ولی میخوام الان بفهمم که برم جواب یک کس دیگر رو بدم. این رجوع بهش میگیم به ماهو و عاقل، یعنی رجوع میکنم به امام به عنوان و وصف عاقل، نه به عنوان و وصف امام. اتفاقی که امروز داره میفته و در طول تاریخ اصلا افتاده در تشیع در غیر تشیع، مگر ما الان تو حوزه‌های علمیه رجوع نمی کنیم به ملا صدرا، به خواجه نصیر طوسی، به علامه حلی و به بزرگان علما، مگه رجوع نمی کنیم ادله اثبات خدا رو یاد بگیریم؟ مگه تو کتابا نیست؟ شما نمیرید کتاب فلان آقا رو بخونید؟ من اسم نبرم دیگه، اسمای بزرگان علما، کتاب در اعتقادات، الهیات، اثبات الهیات، اثبات خدا، خیلی برمیداریم میریم چه دلیلایی آورده. شما وقتی رجوع به نویسنده این کتاب میکنی مقلد این نویسنده شدی؟ نه. آیا ملتزمی هر چی او گفت به زور باید بپذیری؟ نه. پس برای چی رجوع میکنی؟ رجوع میکنم که حرف او را بفهمم، بتونم تحلیل کنم، استدلال یاد بگیرم. درسته تا اینجا؟ همین جور نمیشه به امام صادق رجوع کنی؟ امام صادق هم کتاب داره اسمش اصول کافیه فرض کنید. چطور به کتاب بقیه متفکرین رجوع میکنی؟ چطور برای فهم اثبات خدا به کتاب نویسندگانی که اون نویسندگان ادله اثبات خدا رو درش مطرح کردند رجوع میکنی؟ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره. ها؟ چطور به امام صادق پس رجوع نمیکنی؟ پس میشه به امام صادق رجوع کرد، برای ادله اثبات خدا میشه رجوع کرد. خب حالا بنده برای شمایی که شیعه هستید الان سوال میکنم، یک آقایی کتاب نوشته در ادله اثبات خدا معصومه، یک آقایی کتاب نوشته در ادله اثبات خدا معصوم نیست، کدومش باید رجوع کنیم بهتره؟ اون معصوم کیه؟ ائمه. غیر معصوم کیه؟ بقیه. بقیه همه غیر معصوم. آقا یعنی اصلا به کتاب بقیه کلا رجوع نکنیم در اثبات خدا؟ چرا رجوع کنیم؟ چون اونها بناشون به این بوده که اون چی که از انبیا فهمیدن، از ائمه فهمیدن رو تو کتاباشون بیارن. ما نمیخوایم برابری بین علما و روایات درست کنیم، نه، میخوایم بگیم گاهی در بعضی از ادله‌ای که بعضی از علما برای اثبات خدا آورده اند غلط هم وجود دارد، ادله غیر معصوم درش خطا هم وجود دارد، نه اینکه همش خطاه، نه، اما خطا هم وجود داره. اما در ادله ای که ائمه آوردن خطا وجود نداره. واقعا صلوات داشت. اللهم صل علی محمد. این بحث تمام، بحث جلسه قبل و الان این بحث تمام. وارد اولین دلیل از ادله اثبات خدا در منطق ائمه علیهم السلام. حالا تازه بحثمون از اینجا شروع میشه که ما در فاطمی آینده هم انشالله اگه توفیق باشه و زنده باشیم و باشیم اینو ادامه خواهیم داد، این بحثو، ادله اثبات خدا. حالا تازه مستمع مخاطب متوجه شد که این آقایی که روی منبر نشسته با چه فضایی میخواد وارد ادله اثبات خدا بشه. من دیگه الان نمیخوام کتاب متکلمین رو بیارم برای شما درس بدم، اون کارم میتونیم به لطف خدا بکنیم، نمیخوام این کار بکنیم. ما میخوام از زاویه نگاه اهل بیت خدا رو ثابت کنیم، منتها به تعبد نه، تعبد هم نداریم، به عنوان عاقل میخوام ببینیم ادله ای که ائمه آوردن برای اثبات خدا ما رو قانع میکنه یا نمیکنه. ممکنه یک دلیل شما رو قانع نکنه، دلیل دوم قانع کنه، دلیل سوم قانع نکنه، دلیل دوم قانع کنه. هر انسان ها گفتیم مختلفن. اهل بیت بیانهای مختلف، ادله مختلف برای نفوس مختلف آوردن. ممکنه یک کسی دلیل اول و دوم و سوم و چهارم قانعش نکنه، اما مجموع دلیل یک و دو و سه و چهار قانعش کنه، بگه این یکی یکی قانعم نمیکنه، اما چهار تایی با هم قانعم میکنه. مثلا انسان مختلفن، حالات مختلف داره. دلیل اول آیون دلیل فطرت است. دلیل فطرت، اولین دلیلی که بر وجود خدا هست این هست که خدا بالاتر از اینه که بخوای براش دلیل بیاری. این دلیل اوله. خدا اصلا بالاتر از این، واضحه، روشن، اصلا خدا شکی درش نیست. آیه قرآن هم اصلا افالله شک کن. منتها گفتم منصف باشید، منصف. فرض کن شیعه نیستی، بهش تشیع کاری نداری، به مجالس فاطمی و اینا کاری نداری. خودم رو فرض کنم یک انسان واقعا دنبال حقم، افالله شک کن. آیا در خدا شکیه؟ چه شکی داری در خدا؟ هرچی آدم فکر میکنه باید فکر کنید. یکی از اساتید میگفت من گاهی میرم تو کوه میشینم 2 ساعت در خلوت فکر میکنم. هم یکی از چیزی که فکر کنیم همینه. حالا من یک مثال دیگه میزنم، میگم نرید تو کوه، برید توی قبرستان. کافر، آتئیست، ضد خدا، بره بشینه توی قبرستان. داره میبینه دیگه مردن، افراد دفن شدن، مردن، سوسکا داره بدنشون میخوره، حشرات داره میخوره. بره توی حضور شما عرض کنم که قبرستان بنشینه، یه تسبیح دستش بگیره، آتئیست و ضد خدا، بگه خدایی نیست، خدایی نیست، خدایی نیست، خدایی نیست، این عالم خدا ندارد، این عالم خود به خود ایجاد شده، این عالم خود به خود ایجاد شده، بمیرم از بین میروم، مرگی نیست، قیامتی نیست، هیچی نیست، حساب و کتابی نیست، این عالم حادثه است، این عالم تصادف است، این عالم تصادف، همه چیز بر اساس شانس است، همه چیز بر اساس تصادف است، این نظام عالم که ایجاد شده بر اساس انفجار بزرگ درست شده، انفجار بدون شعور، انفجار بدون تدبیر، انفجار بدون تدبیر. خودش تو خلوت خب، ولی منصف باشه، گفتم لج و عناد نداشته باشه، منصف. هر کسی، هر انسانی، این پدیده های عالم سازنده ندارد، حساب و کتاب ندارد، همه چیز تصادفی است، همه چیز بر اساس حساب احتمالات است، فلان. اصلا خودش در درون خودش احساس ناهماهنگی نمی کنه؟ احساس نمی کنه خیلی داره حرف پرتی میزنه، داره با خودش می جنگه که این حرفو میزنه؟ اینو بهش میگن دلیل فطرت. فطرت هر بشری، هر انسانی میفهمد که این عالم، این نظام، این انسان، این افلاک و زمین ها و حیوانات و نباتات و جمادات، اینا نمیشه بدون دلیل. من به هیچ کس نیاز ندارم، من خودم به خودم سر پا هستم، من همیشه خواهم بود. اصلا انسان میتونه این چیزا رو بپذیره؟ من نخواهم مرد، من با مرگ مبارزه خواهم کرد، مرگ من تصادفی است، هیچ دستی در کار نیست، هیچ کننده ای در این عالم نیست. میتونه اصلا هر کسی، دلیل اول اینه، فطرت. هر کسی در باطن خودش فقط باید اون باطن رو توجه کنه، همین توجه کنه، میبینه نه، همون طور که انسان در درونش نیاز به غذا قرار داده شده، نیاز به آب قرار داده شده، لذت بردن از دیدن مناظر زیبا قرار داده شده، در همه بشر نیست؟ واضح، یک اموری واضح در همه بشر. همه بشر پیشرفت را دوست دارد، همه اینو میفهمند، رشد، کمال، لذت، رفاه، همه دوست دارند. همه بشر جستجوگرن، سوال، همه سوال دارن، سوالاتی، اصلا خود حس کنجکاوی، اینا امور مشترک بین کل انسان ها نیست؟ کل انسان ها میشه بگیم فلانی چون آتئیسته، فلانی چون شیعه است؟ نه، همه داره، که از بزرگترین نعمت های خداست همین فطریات و اشتراکات بشر. اصلا اینا دستمایه و اون زیرساخت های حرکت بشره، خیلی عظیمه اینها، همین حس گرسنگی، همین حس تشنگی، خیلی عجیبه اینها، اسراری درش هست. همین حس دقیقاً حس وجود خدا و حس نیاز به یک کامل، نیاز به یک غنی، دنبال کمال بودن، دنبال من وابسته به یک بزرگترم، من نیازمند به یک کسی که عالمتر از همه است، قادرتر از همه است، عجز مرا میتواند برطرف کند، ضعف مرا میتواند برطرف کند. همه در درونشون این حسو دارن، همه بشر اگر توجه بکنند جاشو درست پیدا میکنن، اگر توجه نکنن جاشو اشتباه میکنن. به جای اون کامل واقعی میره سراغ بت، میره سراغ انسان بغل دستیش، میره سراغ خونه و ماشین و پول و ثروتش، اشتباه میگیره. اما اون حس میل به کمال مطلق در همه به صورت فطری هست. به هر کی بگی دوست داری عالم بشی، علم زیاد بشی، بله. دوست داری قدرتت زیاد بشه، بله. شانسی زیاد میشه، نه. این اون طبیعی نیست که بنده اگه متوجه شدم به بیان ناقص خودم عرض کردم، از حدیث حضرت صادق علیه السلام که به اون فردی که کافر بود فرمود شده تا حالا در یک کشتی باشی بعد اون کشتی بشکنه غرق بشه بعد تو حس غرق شدن بهت دست بده؟ در اون لحظه آخرهایی که داشتی غرق می شدی، امید ته دلت به یه جایی بود که یک امیدی که کسی نجاتت بده، با اینکه هیچی اطرافت نیست دا، دوست داشتی یه کسی نجاتت بده، میل داشتی یه کسی تو رو از این مهلک به در ببره، گفت آره دلم فهمت زاکه و والله همون خداست. این فطرتی که دلیل اول هست که انبیا مطرحش کردن و نیامدن تلقین کاذب به بشر بکنن، اف الله شک کن، ممکن به تلقین کنیم، آیا در خدا شک؟ تلقین اینقدر بکن تا تلقین کن که باورت بشه الکی که خدا هست. نه، تلقین بی جانیست، تلقین واقعی تذکره که این در نهادت هست، چرا باش می جنگی؟ تو که داری حس میکنی در درونت خدایی هست، این عالم مدبر دارد، حکیم دارد، صانع دارد، در این رو میفهمی، چرا باش میجنگی؟ حالا اون حدیث حضرت صادق علیه السلام که گفتم و بخشش رو اشاره کردم در تفسیر امام عسکری علیه السلام منبعش هست، اون حدیث نکتش در اینه که حضرت میخواد بفرماید که بر کافرترین کافرها هم در اضطرار فطرتشون بالفعل میشه. وقتی به اضطرار میفتن، به بدبختی میفتن، دستشون از زمین و زمان کوتاه میشه، یه دفعه اون فطرت بالفعل میشه. یعنی حضرت میخواد به شیعانش هم بفرماید در ضمن قدر این بلاهایی که سرتون میاد و بدونید، قدر این مصیبتایی که سرتون میاد، ناچار میشید، رئیس فلان جای، استاندار فلان جای، رئیس جمهور بزرگ کوچه که فرعون، هر کی که هست، هر قدرت و ثروتی که داره یه جایی درمونده میشه، قدر اونجا رو باید بدون، خیلی بزرگه، خدا بهش لطف کرده، میخواد تو اون لحظه فطرت شکوفا بشه، رو کن به اون کسی که او میتواند نقص تو را جبران کند، بلا را از تو برطرف کند. ببینی یک بلا رو مبتلا شدی، 10 ساله داری دست و پا میزنی، نمیتونی ازش خارج بشی، ببین چقدر ضعیفی، اطرافیانت هم ضعیفن، به هر کس هم روزدی نتونست حل کنه، اما ناامید چرا نمیشی؟ چون امید داری یک کسی حل کنی، یک اون یک کس خداست، نه بغل دستید که ضعیف دیگه مثل خودتو هست، اون بغل دستید نیست، خداست، اون در درون خودت باید دنبالش بگردی، برگرد به خودت. نحنو اقرب الیکم من حبل الورید، حبل الورید امام صادق فرمود که ما آیه قرآن کریم قرآنه، ما از رگ گردن ترجمه میکنن به شما نزدیکتریم، اینجور ترجمه میکنن، اما تعبیر حدیث حضرت صادق فرمود حبل الورید رگیست در درون دماغ، مغز، یه رگ فرمود در درون مغز هست، یه رگ خیلی نازکیه، اون حبل الوریده، ورید اونه. منتها حالا چون در طب و فلان و در قدیم و اینا ورید به این گفته میشه، به این شاهرگای دو طرف اطراف گردن، این یک در ترجمه شاید مسامحه‌ای شده دیگه، حالا بالاخره باز بحث تفسیری ترجمه‌ای داره. فرمود که خداوند فرمود ما از اون به شما نزدیکتریم. امام صادق علیه السلام میفهمد بابا درون خودت رجوع کن. این بلاها و ابتلاعات خصوصیتش اینه که اون فطرت انسان رو چیکار میکنه؟ بیدار نگه میداره، نمیذاره آدم غرور پیدا کنه. یک حدیث هم اینجا بخونم از علل الشرایع و در احتجاج شیخ طبرسی هم هست و مطلب اون تمام کنم که دیگه خسته کننده نباشه زیاد. اصل آمدن ما به دنیا هم علتش همینه، اصلا اصل این که ما آمدیم به دنیا در نگاه اهل بیت ها، در فرمایشات اهل بیت اینه که روح انسان اینقدر قدرت داشت، فرمودن اینقدر نفس انسان قدرت داشت، عظمت داشت، به یه حالی رسیده بود که خودش را خدا می دید، خودش را خدا می انگاشت، اینقدر عظمت داشت. خداوند از لطف و کرمی که به این نفس و روح انسان داشت آوردش در بدن، حبسش کرد که بهش بگه بابا تو خدا نیستی، گیر کردی، کس دیگه داره تو رو تدبیر میکنه، تو همه کاره نیستی. وقتی انسان در دنیا میخوره قدرتاش زیاد بشه، این قل و زنجیرها و محدودیت ها برداشته شه، به لحاظ مالی در تمکن کامل، به لحاظ قدرت و جاه و ثروت در تمکن کامل، به لحاظ علم سطح بالا، استعداد و هوش سطح بالا، ذکاوت سطح، وقتی هی به این سمت حرکت نکنه انسان، کم کم به سمت انا ربکم الاعلی میره. فرعون این بود دیگه. فرعون فقط پولدار نبود، فرعون فقط پادشاه نبود، فرعون حالتهای عارفانه دنبال باطن و اینجور امور هم داشت. حالا اینا آیات قرآن داره. فرعون یک آدم عالمی هم بود، یک حکیمی هم بود، منتها این به خاطر اینکه مبتلای به ابتلاعات نشد چی شد؟ آقا رفت انا رب بکم و لعلا خدا منم، خودشو خدا گرفت. به خاطر همین هم وقتی که اون لحظات غرق شدنش که استرارشه دیگه، گفت انی آمنتو بالله، که دروغم میگفت ملعون، ولی به لحاظ فطرتش گفت، به لحاظ فطرت یک هوش و کوفاش، ولی اون زمان فایده نداره چون دم احتضار همه مسلمان میشوند، همه یعنی میفهمن خدا هست، ولی اون موقع وقت ایمان آوردن دیگه نیست. برای همین خدا هم فرمود الانه وقت اسایت من قبل، الان میگی ایمان آوردن، الان که داری غرق میشی کار تمامه، ولی فطرتش منظورم اینه که شکوفا شد. حتی فرعون شکوفا شد. این ابتلاعات هدیه های خداست، در روایات داره به مؤمن هدیه است. این دلیل اول، دلیل فطرت، خیلی اجمالی و کوتاه. هر کسی به خودش رجوع کند، به اطرافش رجوع کند، به فطرت، به وضوح، مثل نیاز به آب و غذا و هوا، مثل اینکه میفهمد که من خودم هستم، عیزن میفهمد که من آفریننده ای دارم غیر از خودم، اینو همه میفهمن. این دلیل اول. حالا کسی ممکنه بگه آقا من با این دلیل قانع نشدم، بازم خیلی اشکال نداره، دلیل بعدی. اما چون شما قانع نشدی نگو این دلیل صحیح نیست. اینا رو دیشب توضیح دادم، گاهی مقدمات صحیح هست، نتیجه هم صحیح هست، اما شنونده نمیتواند رابطه بین این مقدمات و نتیجه را درک کند. اما مقدمات صحیحه، کاملا هم دلالت به اون نتیجه داره، اما من نمیتونم. مثل اینکه شما پیش یک نابغه زیست شناسی برید، او یک مقدماتی و یک نتیجه بگیره، چون شما اطلاعات از زیست شناسی ندارید، کاری نکردید، اون نتیجه رو نمیتونید بفهمی که این چطور اون نتیجه رو میده این مقدمات. ما این کار نکنیم. آ یک دلیلی هم که اقامه شده، دلیل چیه؟ فطرت. اتفاقا خیلی انسان ها عمده بشر به همین دارن جلو میرن. شما فکر این روستایی ها و خیلی انسان های صاف دلی که حتی خیلی از اینا به مقامات هم گاهی میبینید رسیدن، اینها به چه دلیلی مثلا اینا به برهان امکان وجود اومدن رسیدن به خدا؟ نه، اینا به فطرتشون به خدا رسیدن، اینا به همون نهادشون، چون فطرتشون رو کثیف نکردن، غبار بر روی فطرتشون نکشوندن، در همون روستایی که بوده سر همسایش کلا نذاشته، دروغ نگفته، احترام پدر و مادرش رو رعایت کرده، همون مقدار چیزی که فهمیده رو انجام داده درست، این باطنش صاف مونده، لذا واضحه براش خداست. اونی که فرمود علیکم به دین العجائز، یعنی این. بعضی گفتن علیکم بدین العجایز خیلی سطح پایینه، ضعیفه، پیرزنه داره نخریسی میکنه، اونو میچرخونه. بهش گفتن دلیل تو بر پروردگار چیز؟ گفت من دستم از روی این بردارم، این تکون نمیخوره، باید من باشم بچرخونم، این عالم داره میچرخه، روز میره و شب میاد، چطور ممکنه یک چرخاننده ای نداشته باشه؟ تمام. بعد پیغمبر اکرم فرمود که علیکم بدین العجایز، بر شما باد به دین این پیرزنها، عجوزها. حضرت نمیخواست بفرماید که ساده نگر باش، نادان باش، سطحی باش، دقیق نباش، عمیق نباش، عقلت را به کار نینداز، ببین این پیرزن چی. اینو نمیخواد بفرماید. پیغمبر میخواد بفرماید ببین این چقدر صاف است، این عارف است، عارف است. این به مخ توحید رسید، این پیرزن، این چون فطرتش سالمه. شما هم سعی کن فطرت تو سالم نگه داری، صادق باش، صاف باش، نیکوکار باش. اگر به وضوح از همه شیء، از همه اشیاء، اگر به وضوح خدا را نیافتی، علیکم به دین العجائز، علیکم به دین العجائز. حالا شما برید کتابای بررسی ادله اثبات خدا، تبیین استدلال‌های اثبات خدا، ببینید اینو پیدا می‌کنید؟ این علیکم به دین العجائز؟ نه، علیکم به دین العجائز متاسفانه رفته در چی؟ اون آخر 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 دلیل‌ها. این خیلی دلیلش که دلیل نیست آقا. اینجا فاصله گرفتن از منطق انبیاست که گفتیم، این فاصله گرفتن از روش انبیاست. چرا مطلبی که ائمه و انبیا که مروج تو مروجین اولیه و اصلیه توحیدن، فطرت رو به این وضوح، آیات کریمه قرآن به این وضوح، آیات در اثبات خدا با همین برهان فطرت مطرح شده، چرا برهان فطرت رو ما نمیاریم جز و ادله قویه و اولیه که دلیل اولیه است؟ چرا؟ چون فقط میخوایم از زاویه عقل خشک نگاه کنیم. نه آقا، خدا ما رو اینجوری نیافریده، با عقل خشک نمیشه. انسان احساسات هم دارد، عواطف هم دارد، معنویتگرا هم هست. انسان یک معجونیست، این معجون رو باید خدا رو بهش ثابت کنی. این بیانهای خاص خودش رو میخواد. شب قدر در اوج مناجات، یا واجب الوجود، ای وجود مستقل قائم بزاد، ای وجود به نفسه لنفسه من نفسه نه ما خدایی رو میخوایم گناه های ما رو ببخشه، صداش میزنیم به ما رحمت کنه، ما رو درک کنه. این خدایی که انبیا معرفی کردن اینه. نمیگم اون عدل غلطه، توجه میکنم، میخوام میگم جامعیت و تفوق و افضلیت روش انبیا چقدر جامعه، چقدر کامله. اونا مجموع این معجون انسانی را دیدند و براش دلیل آوردن. اونا میدونن چجوری باید دعوت به خدا کنن. خداوند تبارک و تعالی به برکت این مجالس و به عظمت این عزاداری ها و به آبرو و شأن حضرت زهرا سلام الله علیها، ثبات قدم در مسیر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.